آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما عزیزان در این لحظه بند سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 21 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 12 زیجی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 یولی سال 2022 میلادی. 970 سال پیش بنا به برخی از روایات تاریخی در روز 12 ذی‌الحجه سال 473 هجری قمری شاعر پرآوازه ایرانی حکیم صنایع غزنوی در غزنین متولد شد. این استاد مسلم شعر فارسی در جوانی به سرودن شعر پرداخت و ابتدا رجال و بزرگان را متن می گفت، اما یک بار تحول شگرف در او پدید آمد که راه خانه کعبه را در پیش گرفت و به حج رفت. صنایع در مکه قصیده در اشتیاق دیدار کعبه و مکه معظمه سرود و پس از بازگشت از مکه مدت در بلخ و شهرهای دیگر به سر برد. آنچه از سفرهای صنایع باقی است اشعار و قصیده است که او در خراسان و بلخ سروده و به کارنامه بلخ مشهور است. صنایع بعد از اسکان مجدد در غزنین به اتمام مثنوی مشهورش حدیقه الحقیقه پرداخت. مجموعه سر العباد الی المعاد که بیانگر مهارت وی در سبک خراسانی است، مثنوی طریقه التحقیق بر وزن حدیقه است و صنایع آن را در سال 528 هجری قمری به پایان رسانده، عقل نامه، عشق نامه و تجربه العلم از دیگر آثار ارزشمند این شاعر خوشقرهی ایرانی است. صنایع غزنوی در سال 535 هجری قمری درگذشت و مقبرش در شهر غزنین است. صد و سی یک سال پیش در روز 12 ذی‌الحجه سال 1312 هجری قمری ابوالفضل ساوجی عالم و خوشنویس برجسته ایرانی درگذشت. ابوالفضل مجدالدین محمد ابن فضل الله ساوجی خوشنویس، طبیب و ادیب عهد قاجاری علوم متداول زمان خود همچون طب، حکمت، ریاضی، ادبیات و هنر خوشنویسی را در تهران آموخت و در جوانی دانشمند شناخته شد. از این رو هنگام تألیف نامه دانشوران ناصری و در مقام یکی از چهار تدوین کننده آن برگزیده شد. ساوجی استعداد سرشار در سرودن شعر نیز داشت و از او یک دیوان شعر با قلم زیبایش به خط نستعلیق باقی است. ساوجی همچنین چند رساله در طب ریاضی از خود به یادگار گذاشته است که به چاپ رسیدند. ابوالفضل ساوجی در کتابت انواع خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و شکسته تعلیق استاد ممتاز و چیره دست به شمار می رفت و آثار از دست نوشته های او از زمان ناصری بر جای مانده است که کتیبه در آستانه حضرت عبدالعظیم علیه السلام از آن جمله است. و 87 سال پیش در روز 21 تیر ماه سال 1314 هجری شمسی قیام مردم مسلمان مشهد از شهرهای مذهبی ایران معروف به قیام مسجد گوهرشاد آغاز شد. در این روز مردم مسلمان و مبارز مشهد که پیشاپیش آنان روحانیون متحد و مبارز قرار داشتند علیه ظلم رضاخان پهلوی و اقدامات او برای از بین بردن فرهنگ اسلامی در ایران و حاکم کردن فرهنگ بیگانه و پا خواستند. از جمله این اقدامات دستور رضاخان مبنی بر برداشتن اجباری حجاب از سر زنان مسلمان بود، اما مردم با طرح‌های رضاخان برای دین ستیزی مخالفت و در مقابل او ایستادگی کردند و این قیام در مسجد گوهرشاد در کنار حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به نقطه اوج خود رسید و عوامل رضاخان این قیام را با ضرب و شتم و کشتار مردم سرکوب کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 21 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 12 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 ژوئیه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان‌آمد کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگر عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان به آگاهی شما میرسد. تجلیل از عید سعید قربان در سراسر تاجیکستان، نگرانی ها از بازگشایی پاسگاه مرزی در خط مرزی میان تاجیکستان و افغانستان توسط طالبان، بازداشت دوقبیق سید امینی روزنامه‌نگار سابق تلویزیون تاجیکستان، و اثرگیری تدبیرهای وزارت تندرستی تاجیکستان در زمینه کووید 19. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به شرح و تفسیر بیشتر تحولات مهم تاجیکستان، یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. روز شنبه 9 ایول مردم تاجیکستان عید سعید قربان را گرامی داشتند. بدین مناسبت مراسم های در سراسر تاجیکستان برگزار شد که پس از آیین نماز عید قربان مردم به مراسم های یاد شده پرداختن، از جمله قربانی و همچنین انجام دعا و فاتحه بر سر مزار درگذشتگان و شادی و خرسندی کودکان و شمول این برنامه ها است که همه ساله در تاجیکستان تکرار می شود. یادآور می شیم که بیش از 98% از ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و همه ساله عیدهای اسلامی رمضان و قربان را با شکوه خاص تجلیل می کنند. در این روزها خطیبان و واعظان مردم را بر رعایت معیارهای دینی و همچنین اخلاقی سپارش می کنند. همین موضوع در پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز مورد خطاب قرار گرفته است که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. بخش‌هایی از پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان را اینک می‌شنوید.
ما شهروندان تاجیکستان شکر می‌کنیم که عید قربان و دیگر مراسم و جشن‌های ملی و دینی را در فضای استقلال و آزادی و امنیت و آرامی که بزرگترین دستاورد مردم ما میباشد تجلیل میکنیم. در رابطه با این خاطر نشان مینمایم که در فرهنگ اسلامی اندیشه های احسان و نکوکاری، حسن معاشرت با اهل خاندان، محبت و خیرخواهی به نزدیکان و پیوندان، مروت و معامله نیک با همسایه ها و دوستان، دلسوزی و غمخواری به بیماران و نیازمندان و یاد خیر از گذشتگان مقامی بلند دارند. همچنین آموزش علم و معرفت، زحمت دوستی و آبادکاری، صبر و تحمل و دیگر ارزش‌های نیک و سازنده از جمله مسئله‌های مهم حیاتی میباشند که در تعلیمات دین مبین اسلام با آنها اعتبار زیاد داده شده است. معنی و فلسفه عید قربان به قدر یکدیگر رسیدن، حرمت و احترام یکدیگر را به جا آوردن و به همدیگر دلسوز و غمخوار بودن است. دیگر این که در روز عید شخصان دارای امکانیت مادی در راه خدا قربانی میکنند.
و اما طبق روال شکل گرفته در سالهای اخیر در عرفه و آستانه عیدها و مراسمهای مذهبی و ملی گرانشوی نرخها در بازارها موجب نگرانی مردم می شود. امسال نیز همچنین وضعیت به مشاهده رسیده است. هرچند که گفته می شود چنین امر امسال در نسبت گوشت یا چاروای زنده کم رنگ به نظر می رسد. صحبت چند نفر از ساکنان تاجیکستان را پیرامون این مسئله می شنویم.
سال گذشته یک بوزه اگر ما 1000 سوم می فروختیم یک لنگه ارد یک 230 سوم 240 سوم بود. حاضر این سال هم همون 1000 سوم یک بوز. نرخ ارد 300 چند سومان. این با اگر گیریم اگر این سال با مال ارزونه و قیمت نه.
سال گذشته یک 1800 سومان ده.
این سال چند بود؟
این 2200 و 300 بود هم خدا.
بیشتر رفت 60 سوم 70 سوم دو 100 سوم شده یک مسافر یک پسجیر 100 سومان. هر سال هم خیلی هم ایچیت دنها خوارمی بردوران کم ترم.
اما گذشته از هر گونه مسائل و مشکلات آنچه مهم است این است که بخصوص در طی روزهای اعیاد اسلامی قربان و رمضان مردم مسلمان تاجیکستان و مسلمانان آسیای مرکزی با بفراموش سپردن هر گونه نگرانی ها و تشویش ها بیش از دیگر موردها سرگرمی تجلیل از عیدها می شوند و در همین رابطه هم فضای خاص جامعه را فرا می گیرد. اکثر مردم در محله ها و کوچه و بازارها یکدیگر را به عید تبریک می گویند و آرزوهای نیک می کنند، چنانی که با هم میشنویم.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز عید قربان، عیدی که برای تمام بنده هایی که در راه پروردگار صادقند تن تنوار عید کرده ایستادند، همین عید را به شنوندگان محترم مبارک میگوییم. همیشه راه راست برای راست پروردگار هدایت کند، ایمانمون را کامل گرداند، چی مراد و مقصدهای نیک داریم به مقصدامون رساند. دولتمون، خلقمون همیشه در تیج و امانی برقرار باشند، در درگاه پروردگار شکرگزار باشند، همیشه آمد کاراشون در تیج و امانی همیشه برقرار باشند.
تشکر.
همین این رو برای تمام کشوریان، برای تمام هموطنان، برای مسلمان تبریک و مبارکباد میگم. همین این برای همه ما خوشحالی بیارم.
آمین.
تشکر.
و من این بار هم آمدیم به همین عید. اینجا دیهه هوشیار است که همه وقت از وقتهای پیش در اینجا مردم عید بسیار خوب هم جشن میگیرن، قید میکنن، عید گردک ها میشود.
برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. وقوع ناآرامی ها در منطقه خودمختار قرقلپاکستان ازبکستان بازتاب های نیز در تاجیکستان داشته است. در همین زمینه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تماس تلفنی با شبکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان از تدبیرهای دولت ازبکستان برای عادی کردن اوضاع در این منطقه حمایت کرد. اما همزمان با این حوادث خبرهای دریافت شدند مبنی بر اینکه حمله های موشکی از افغانستان به خاک ازبکستان صورت گرفته است. پیش از این نیز خبرهای مشابهی در رابطه با حمله های موشکی یا شلیک تیر از قلمرو افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان منتشر شده بود. طور معلوم تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی از وجود گروه های از نیروهای در هیئت طالبان که اساساً زادگان آسیای مرکزی می باشند در تشویش و نگرانی به سر می برند. در همین رابطه هفته گذشته افتتاح یک پاسگاه مرزی در خط مرزی افغانستان و تاجیکستان با نگرانی های در جامعه تاجیکستان مواجه شد. جالب این که در نزدیکی این پاسگاه مرزی نوشته در سنگ حک شده بود که اسمی رهبر طالبان تاجیکستانی را نشان می‌داد. مهدی ارسلان به اعتقاد مقامات تاجیکستان سروری گروه‌های تاجیکستانی فعال در قالب طالبان را در شمال افغانستان بر عهده دارد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بروز هر گونه سر و صدا درباره سوی نیت طالبان نسبت به تاجیکستان و کشورهای همسایه را ناروا دانست و گفت که بهتر است که مقامات تاجیک در این زمینه رسما با طرف افغانستان وارد مذاکره شوند. وی گفت
که در کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه به نظر ما کدام کسی هست که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشای را به بار میاره. از اول آزم باید از حکومت تاجیکستان میخوام که با حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه تا اعتماد میان دو طرف به میان بیاد.
اما فریدون هادی‌زاده تحلیلگر تاجیک پیرامون این مسئله ها چنین نظر دارد.
کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، چین مسئله های اقتصادی را دیده استادند و اگر مناسبت زیش بین این کشورها شود، خب بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان رو مثلا به میان میگذارند. آنها باز فصل نمیگردانند آنها رو تا آنکه بین تاجیکستان و افغانستان حالا آنها امارات میگویند مناسبت خوب شود.
اما شلیک تیر یا پرتاب مشک از قلمرو افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی نیز باعث گفتگوهای در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی شده است. آرمین خلیل و عزیز باریز دو تن از تحلیلگران افغانستانی در این رابطه این گونه اظهار نظر کردند که قابل توجه است.
در حقیقت تلفیقی از چند تا گروه منطقه‌ای است که در او حداقل سه گروه پاکستانی، تحریک طالبان پاکستان، جیش محمد و سپاه صحابه هست و چهار گروه بر آسیای میانه در او شریک است. یکیش جنبش اسلامی ترکستان شرقی است، اویغورهای چینایی هستند. دوم جنبش اسلامی ازبکستان یا IMU هست و دو گروه منصوب به کشور تاجیکستان که جماعت انصار الله و جند الله هست. اینا همش تحت پوشش داعش خراسان فعلا در افغانستان فعالیت دارند. هدف عمومی این گروه ها افغانستان نیست. هدف اساسی اونا این هست که اینا همون ایده افراطی خود را بتوانند به آسیای میانه صادر بکنند و در اون کشورها بتوانند بالاخره دست بیابند بر ایجاد نظام‌های افراطی مثل طالب‌ها در کشورهای خود و راه رسیدن به او را استفاده از تاکتیک تروریسم می‌دانند. بنابراین هدفشان کاملا مشخص است و من در هیچ شک ندارم که در راکت‌های پرتاب شده از طرف داعش خراسان است.
پیام روشن است. پیام همین است که طالبان رئیس یک گروه نیابتی ندارای ظرفیت هستند که بتوانند تأمین امنیت برای افغانستان بکنند و نه ضمانتی داده میتوانند به کشورهای همسایه. به علاوه این افغانستان به حیث میدان جنگ نیابتی مورد رقابت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقوی هستند. داعش یا گروه نهضت اسلامی ازبکستان یا گروه انصار الله یا گروه ترکستان شرقی یا امارت قرغیزستان و قزاقستان، اینا همه گروه‌های نیابتی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند و طالبان متحدین اینا هستند. طالبان با وجودی که شاید از نظر رسمی گاهی نشست های با کشورهای همسایه داشته باشند و ضمانت هایی را بدن، ولی در عمل به هیچ صورت ما ظرفیت در طالبان نمیبینم که اینها اجازه بدن به خودشان یا ظرفیت داشته باشند که گروه های تروریستی را کاملا کنترل کنند. بحث داعش یک بحث جدا هست، به این معنا که جریان هایی که طالبان را حمایت مالی میکردن شاید جریان های همسان یا جریان های موازی طالب را ببخشید داعش خراسان را در افغانستان تمویل میکنن و اونا اهداف مقابل طالبان را همیشه موضوع میگیرن و به علاوه این یک نیروی فشاری از جهت تضعیف طالبان. اگر طالبان حرف‌شنوی نداشته باشد در مسائلی که کشورهای حامی اینها در این منطقه مطرح میکنند.
چ شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته راجع به حوادث مربوط به اعتراض امام خمینی به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس پرداخته و خاطر نشان کردیم ایشان در واکنش به این مصوبه با صدور اعلامیه و ایراد سخنرانی تندی ضمن حمله به دولت و مجلس به خاطر تصویب این قانون و تلاش برای زدودن جایگاه دین و روحانیت در کشور و آحاد ملت ایران برای وقوع یک خطر بزرگ اعلام خطر کردند. در این برنامه قصد داریم از زبان همسر مکرمه امام به حوادث متعاقب این اعتراض، به ویژه دستگیری مجدد و تبعید ایشان به ترکیه بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik. یک هفته پس از صدور اعلامیه اعتراضی امام نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ماموران شاه اقدام به دستگیری ایشان کردند. امام در این اعلامیه با خطاب قرار دادن ملت ایران، ارتش و وکلا علمای اسلام و طلاب حوزه‌های علمیه و آز و خطبا، اساتید دانشگاه‌ها و جوانان دانشجو از آنها خواسته‌اند نسبت به این اقدام ننگین سکوت نکرده و زبان به اعتراض بگشایند. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهد چون این کارهای ننگینی در ایران واقع شود و از بالاترها بخواهند این دولت را ساقط و وکلایی را که به این امر رأی دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود بخواهند در این امر ساکت ننشینند. بر علمای اسلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را نادیده نگیرند. بر فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند سکوت را بشکنند. بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم و بی‌هراس بر این امر ننگین اعتراض کنند و ملت را بیدار کنند. بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتزه مخالفت کنند و با آرامش و شعارهای حساس صدای مخالفت دانشگاه را به ملت‌های دنیا برسانند. بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی و موسمی خود صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.
بزرگترین درسی که امام بزرگوار به ما داد درس روحیه و ذهن و عمل انقلابی است. این را باید فراموش نکنیم. امام میراث فرهنگی نیست. بعضی به امام به چشم میراث فرهنگی نگاه میکنن. امام زنده است. امام امام ماست. امام پیشوای ماست. امام در مقابل ماست. بله جسم امام نیست، اما سخن امام و راه امام و فکر امام و نفس امام زنده است. این رو با این چشم به امام نگاه کنید و از او بیاموزید.
رژیم شاه برای مقابله با امام تصمیم به دستگیری شبانه امام گرفت، چرا که می دانست این اقدام در روز روشن باعث واکنش شدید مردم و احیاناً ناکام ماندن پروژه می شود. لذا کماندوهای رژیم شبانه به منزل امام حمله ور شده و با شکستن درب منزل ایشان و بالا رفتن از دیوار اقدام به دستگیری امام کردند. بانو قدس ایران ماجرای حمله شبانه کماندوها به منزل را این گونه توصیف می کند. شبی که آقا را دستگیر کردند، من در اتاقی خوابیده بودم که یک طرفش دیوار کوچه بود. از صدای پای جمعیت و هیاهو از خواب پریدم. از اتاق بیرون آمده وارد ایوان جلوی اتاق شدم و در آنجا با منظری عجیبی مواجه گردیدم. کماندوهای شاه پشت سر هم روی دیوار منزل من می آمدند و تقریبا هر 30 ثانیه یک نفر با اینکه دیوار بلند بود و نردبانی در کار نبود صدای نفس نفس زدنشان که حاکی از اضطراب آنها بود فضا را پر کرده بود که ناگهان صدای لگدی بر دربی که بین اندرونی و بیرونی وجود داشت بلند شد و درب شکست. بانو قدس ایران با اشاره به این که در زمان حمله کماندوها به منزل امام در حال اقامه نماز شب بودند از آرامش و طمأنینه ایشان در آن شرایط بحرانی سخن به میان آورده و نقل می کنند. آقا از ابتدا بیدار بود و مشغول نماز شب و ناظر جریان و بعد مشغول تهیه بعضی چیزهایی که پس از دستگیری به آنها احتیاج داشت مثل مهر، دستمال و شانه و در این موقع در شکست و او هم فریادش بلند شد که ساکت، درب حیات مردم را نشکنید، من خودم می آیم، چرا وحشیگری می کنید؟ به قدری با جذبه حرف می زد که یک مرتبه سکوت همه جا را فرا گرفت. هیچ کس جرأت حرکت نداشت، همه میخکوب شده بودند، هر کسی در هر جا ایستاده بود تکان نمی خورد، تو گویی همه را برق گرفته بود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. فرهیختگان ارجمند، شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر. زر برقصا، اسباب و زر بریدی، پا و زر برقصا، خوش کمر برقصا. از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد بوتن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا و سر بریدی، پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله، همچنان با ما مشایعت بفرمایید. فرهیختگان،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
و اما یک روز پس از دستگیری امام، فرزند برومند ایشان حاج آقا مصطفی هم توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و به مدت 2 ماه زندانی شد. ساواک قصد داشت پس از گذشت 2 ماه با فریبکاری و به دست خود ایشان حاج آقا مصطفی را از ایران دور و به ترکیه تبعید کند تا خطر شکلگیری مقاومت و اعتراض حول فرزند امام به کلی از بین برود. اما با هوشیاری خانواده به ویژه مادر مکرمه، این توطئه خونسا شد و ایشان در ایران ماند. بانو قدس ایران نقل می کند صبح روز بعد مصطفی فرزند عزیزم را گرفتند و بعد از 57 روز آزاد کردند. در زندان به او پیشنهاد کرده بودند اگر مایل باشد می تواند به ترکیه نزد امام برود. مصطفی آن را با من در میان گذاشت. من به او گفتم این یک کلاه است که سرمان می گذارند. این معنایش تبعید تو به دست خود توست. از این گذشته تو در ایران منشأ اثری. تلاش کن پدرت آزاد گردد، نه اینکه تو تبعید شوی. مضاف بر این، رفتن تو به ترکیه موجب می شود که مردم از هیجان بیفتند یا از هیجانشان کم شود و هر کسی با خود بگوید خب الحمدلله دیگر آقا تنها نیست. لذا پیغام داد که نمی رود و به همین دلیل دوباره او را گرفتند و بردند و این خود سبب گردید که لااقل تبعید شود. در همان چند روزی که مصطفی قم بود معلوم بود که ماندنی نیست، چرا که هجوم جمعیت و رفت و آمد با رفت و آمدهای قبلی خیلی فرق کرده بود.
یا
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حمایت نهادهای مالی اروپا از طرح تاکسی سبزی تاجیکستان. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. و پیام تسلیت امام علی رحمان به نخست وزیر ژاپن در پی حمله مسلحانه به آبه شینزو نخست وزیر سابق آن کشور. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بانک اروپایی بازسازی و توسعه از طرح تاکسی سبز در تاجیکستان حمایت مالی میکند. با اجرای طرح تاکسی سبز، اثرات زیست محیطی خودروهای شرکت تاکسی رانی سیاحان که با نام تجاری تاکسی مردمی رخش فعالیت میکند کاهش خواهد یافت. بانک اروپایی بازسازی و توسعه 4.5 میلیون دلار برای خرید 100 دستگاه ماشینی برقی و ایجاد زیرساخت های لازم از جمله سامانه های شارژ به تاجیکستان کمک میکند. شرکت تاکسی رانی سیاحان هم در قالب این طرح متعهد به ایجاد اشتغالی فراگیر است. همچنین شرکت متعهد می شود که 20% از کارکنان شرکت را از بانوان استخدام و برنامه تخصصی با هدف بهبود مهارت های رانندگی و نگهداری وسایل نقلیه برقی برای 250 کارمند برگزار کند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکنون در 152 طرح در تاجیکستان حدود 892 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. قیمت میوه و سبزیجات در تاجیکستان افزایش یافت. قیمت پیاز و بادرنگ در تاجیکستان در اوایل ایول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 برابر افزایش یافت. بیشتر تولید کنندگان علت افزایش قیمت محصولات را با گران شدن قیمت کود، سوخت و نیروی کار مرتبط می دانند. همچنین فروشندگان افزایش صادرات سبزیجات و میوه مانند پیاز و انگور را از دیگر عوامل افزایش قیمت محصولات اعلام می کنند. در سه ماهی اول امسال 3880 تن سبزی و 16 تن میوه از باغات و زمین های کشاورزی تاجیکستان برداشت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 2021 1.2% سبزیجات و 6.4% میوه بیشتر است. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. در 4 ماه اول سال 2022 تاجیکستان 5168 تن برنج از قزاقستان وارد کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48% کمتر است. قیمت برنج در تاجیکستان در فصل تابستان تا برداشت محصول جدید در ماه اکتبر افزایش می‌یابد. میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج در بازارهای تاجیکستان 15 سومانی است. هر سال حدود 100 هزار تن برنج در تاجیکستان برداشت می شود و بر اساس این شاخص تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در رتبه چهارم قرار دارد. ترکیه میانجی مشتری اصلی غلات اوکراین. در پی نگرانی کشورهای وابسته به غلات اوکراین و روسیه از بحران غذا، اوکراین و کشورهای اروپایی روسیه را به دزدیدن و ترکیه را به خریداری غلات دزدیده شده متهم میکنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
نگرانی از بحران غذا گریبانگیر کشورهایی که محتاج غلات تولید شده در اوکراین و روسیه‌اند. ترکیه در مسیر صادرات این محصولات خودش با بسته اصلی به گندم و دانه‌های روغنی همسایه‌های شمالی قصد دارد میلیون‌ها تن غلات ذخیره شده در بنادر اوکراین را به ساحل دریای سیاه در قلمرو خودش برساند. اما پیش از لنگر کشیدن کشتی‌های پر از غلات، روسیه متهم به دزدی و ترکیه متهم به خریداری مال دزدی است. این را سفیر اوکراین در ترکیه گفته است.
ترکیه از جمله کشورهایی است که غلاتی را که روسیه از اوکراین به یغما برده خریداری می کند. از مقامات ترکیه و پلیس اینترپل درخواست داریم محموله های انتقال غلات از طریق آبهای ترکیه را بررسی کنند.
مقامات ارشد دیپلماسی مسکو آنکارا با رد ادعاهای اروپاییان می گویند ما نه دزد هستیم و نه خریدار.
روسیه هرگز غلات اوکراین را به سرقت نبرده است. مینگذاری اوکراینی ها در دریای سیاه مانع حرکت کشتی های باری است. مسکو هیچ نقشی در ایجاد بحران غلات ندارد.
ترکیه در حال بررسی ادعاها درباره سرقت غلات اوکراین توسط روسیه است. ما اجازه نمی دهیم غلات دزدیده شده به ترکیه آورده شود.
کشمکش های سیاسی زیر سایه جنگ هنوز مسیر امنی را برای کشتی های حامل 25 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین باز نکرده.
همین کافی است بر تشدید نگرانی کشورهای وابسته به غلات روسیه و اوکراین. بحرانی که آثارش از اوجگیری قیمت نان و محصولات دانه های روغنی همینجا در ترکیه نمایان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. از آغاز امسال تا کنون 10 مرکز آموزشی پیشدبستانی در تاجیکستان بهره برداری شد. این مراکز در شهر دوشنبه و نواحی اسفره، پنجکند، کانی بادام، خوجند، اشت، باباجان غفوروف و فیض آباد بهره برداری شد. بر اساس برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان مقرر شد که از سال 2020 تا 2025 حدود 100 مرکز پیشدبستانی ساخته شود. گفته می شود که از آغاز اجرای طرح تا کنون فقط 24 مرکز پیشدبستانی در نواحی مختلف بنیاد شده است. تاجیکستان 15 میلیون دوز واکسینه کرونا دریافت کرده است. در 6 ماه سال جاری 1,987,440 دوز واکسینه مدرنا، 897,390 دوز واکسینه فایزر و 1,002,800 دوز واکسینه استرازنکا وارد تاجیکستان شده است. بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 5.2 میلیون نفر از مردم تاجیکستان آزمایش کرونا انجام دادند. همچنین تا کنون دوز اولی واکسینه با 5,263,527 نفر، نوبت دوم با 5,158,348 نفر و نوبت سوم با 4,104,007 نفر از جمعیت تاجیکستان تزریق شده است. گروهی همنوازی از کشور تاجیکستان به سرپرستی و خوانندگی دولتمند خالف هنرمند پیشگام و مطرح موسیقی تاجیکستان شبی باشکوه را با خوانش آثار از شاعران برجسته ایرانی برای مخاطبان در تهران رقم زد. کنسرت خواننده تاجیک شبی دوشنبه 11 ایول در تالار وحدت تهران برگزار شد. خالف و پسرش لایق در این کنسرت قطعات از آثار منتخب خود از جمله ندانی که کیستم با شعر از شهریار، مرا تو زنده خواهی داشت با شعر از لایق شیرعلی، ای قوم به حج رفته با شعر مولانا، شاد است و آهسته آهسته با شعر صایب تبریزی، مستان سلامت میکنند دیوانه شو بهار جانها، مهمانت کنم و دور مشو با شعر مولانا، ای کی زیمن با شعر اقبال لاهوری را اجرا کرد. دولتمند خالف خواننده سرشناس تاجیکستانی همچنین قطعه شاه پناه هم بده با شعر از حبیب الله چایچیان در وصف حضرت رضا علیه السلام را در تالار وحدت و در کنسرت شب دوستی اجرا کرد. بخش های از این اجرا را میشنویم. رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام کشته شدن نخست وزیر پیشینی ژاپن در پی حمله مسلحانه را تسلیت گفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نامه به فومیا کیسیدا نخست وزیر ژاپن در گذشت شینزو آبه نخست وزیر پیشینی این کشور در پی حمله مسلحانه را تسلیت گفت. در این پیام آمده است خبری در گذشت غم‌انگیز نخست وزیر پیشینی ژاپن شینزو آبه باعث حزن و اندوهی ما شد. تاجیکستان این حمله مرگبار را به شدت محکوم میکند. آن مرحوم به عنوان یک سیاستمدار برجسته با فعالیت‌های سازنده خود در صحنه جهانی اعتبار زیاد کسب کرده بود و در تأمین زندگی شایسته برای جمعیت و پیشرفت و توسعه ژاپن نقشی شایسته داشت. شینزو آبه سهمی با سزای در تحکیم و توسعه مناسبات دوستی و همکاری متنوع تاجیکستان و ژاپن گذاشته، با تلاش‌های مستمر خود در این زمینه با نام نیک در خاطره ما باقی خواهد ماند. هفت اثر میراث فرهنگی بخارا در فهرست میراث فرهنگی جهان اسلام قرار گرفت و گواهی نامه دریافت کرد. آژانس میراث فرهنگی وابسته به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی ازبکستان اعلام کرد در دهمین نشست سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش علوم و فرهنگ در مراکش هفت اثر میراث فرهنگی بخارا در فهرست میراث فرهنگی جهان اسلام قرار گرفت و گواهی نامه دریافت کرد. سالم المالک مدیر کلی سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش و پرورش علوم و فرهنگ گواهی نامه های مربوط به مقبره اسماعیل سامانی، مجتمع های چهاربکیر و بهادین نقشبندی، مسجد مغاک عطاری، مجتمع پای کلان، شهرهای باستانی پایکند و مدرسه تاش سرای را تقدیم کرد. این گزارش افزود آژانس میراث فرهنگی برنامه ریزی میکند برای تبلیغ آثار میراث غنی فرهنگی ازبکستان با حضور علمای اسلام همایش های علمی بین‌المللی برگزار کند. مخالف رژیم آلی سعود در بیروت به قتل رسید. حزب التجمیع الوطنی از احزاب معارض سعودی در صفحه تویتر اعلام کرد یکی از اعضای مؤسسی آن با نام مانع بن حمد محزل لیامی در شرایط پیچیده در لبنان ترور شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بيروت.
بلد تكثر فيه الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
مانع الیامی از مؤسسان حزب التجمع وطنی و از منتقدان رژیم آل سعود در لبنان به قتل رسید. نیروهای امنیت داخلی لبنان اعلام کردند الیامی 42 ساله در درگیری خانوادگی در بیروت و توسط دو برادرش با چاقو به قتل رسیده است. در بیانیه نیروهای امنیت داخلی لبنان آمده است این دو برادر دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.
طبیعتاً دستگیری و اعتراف سریع مظنونان به قتل عادی به نظر نمی رسد. بیانیه سفارت عربستان سعودی هم قابل تأمل است. سعودی ها بعد از قتل خاشقچی در استانبول منتقدانشان را از راه‌های متفاوت‌تری تحت فشار قرار می‌دهند. این قتل مشکوک و شبه ترور است.
من حمد النهبل لیامین من مدینه نجران.
مانع الیامی در ماه‌های گذشته ضمن مکاتبه با سازمان ملل و برخی از کشورها تلاش می‌کرد با گرفتن پناهندگی از خطر ترورهای رژیم آل سعود فرار کند.
العربی السعودی تدخل به شؤون لبنان.
عربستان سعودی همواره در امور لبنان دخالت می‌کند. گاهی باعث استعفای وزیر می‌شود. گاهی شاهزاده‌هایش مواد مخدر قاچاق می‌کنند و حالا نیز منتقدان بی‌گناه را می‌کشد. برای مردم لبنان دست‌های پشت پرده همواره آشکار و جنایتکاران واقعی مشخص هستند.
حزب تجمع الوطنی عربستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قتل مانع الیامی توسط رژیم آل سعود هشدار داد. جان سایر اعضای این حزب نیز در خطر جدی است.
ترورهای زنجیره‌ای منتقدان رژیم آل سعود، سناریوی قتل خاشقچی در استانبول و این بار الیامی در بیروت. تحلیلگران لبنانی میگویند انفعال نهادهای حقوق بشری باعث ادامه این قتل‌ها و ترورهاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از لغو روابط سفر ایرانیان به قزاقستان خبر داد. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد در پی توافق سفر ایونی گذشته قاسم جمرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان به تهران و گفتگوهای انجام شده درباره لغو روابط سفر ایرانیان به قزاقستان، دولت این کشور اعلام کرد اتباع ایران برای سفر به قزاقستان نیازمند روابط نخواهند بود. بر این اساس ایرانیان می توانند بدون روادید وارد قلمرو قزاقستان شوند و در هر باری ورود حداکثر به مدت 14 روز در این کشور اقامت کنند. بر اساس این فرمان ایرانیان می توانند در فاصله 180 روزه مجموعاً 42 روز در چند سفر 14 روزه در قزاقستان اقامت داشته باشند. تاجیکستان طی 6 ماه سال 2022 به میزان 1.3 میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کرده که در قیاس با دوره مشابه یک سال پیش 30% بیشتر است. بر اساس اعلام خدمات گمرک تاجیکستان طی این دوره محصولات این کشور به صورت عمده به شویتسری، قزاقستان، چین، ازبکستان و ایران صادر شده است. تاجیکستان طی نیم سال اول سال 2022 به میزان 2.3 میلیارد دلار کالا وارد کرده که 27.7% بیشتر از دوره مشابه است. در مجموع طی این مدت مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجی به 3.6 میلیارد دلار رسیده است که در قیاس با نیمه اول سال گذشته میلادی 28.5% بیشتر است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. در صفحه اینستاگرامی منصوب به مقام معظم رهبری مطلب انتشار یافت که ضمن ابراز خرسندی از موفقیت تیم ملی والیبال ایران با حضور کادر ایرانی و والیبالیست های جوان ایران بازنشر بیانات ایشان در جمع مدال‌آوران پرداخت. پس از پیروزی مردان والیبال ایران برابر تیم ملی سربستان و سعود قطعی این تیم به مرحله نهایی لیگ ملت‌های 2022، صفحه اینستاگرامی منصوب به مقام معظم رهبری طی انتشار مطلب ضمن ابراز خرسندی از موفقیت تیم ملی والیبال ایران با حضور کادر ایرانی و والیبالیست‌های جوان ایران با بازنشر بیانات ایشان در جمع مدال آوران پرداخت. در صفحه مجازی منصوب به مقام معظم رهبری در پی صعود تیم ملی والیبال ایران در جمع 8 تیم برتر جهان با سرمربی ایرانی نوشت موفقیت خوشحال کننده با سرمربی ایرانی. بازیکن تاجیکستانی مد نظر تیم فوتبال زباهن ایران به توافق نهایی رسید. احسان پنجشنبه هافبک تاجیکستانی مد نظر باشگاه فوتبال زباهن با این باشگاه با توافق کامل رسید. پنجشنبه بازیکن سابق تیم استقلال دوشنبه و ملی پوشی تاجیکستان یک بازیکن راستپا و با توانایی بازی در پشت هافبک مرکزی دفاعی و راستی در آستانه پیوستن به زباهن اصفهان قرار دارد. او پیراهن تیم نوبهار ازبکستان را بر تن داشته و با توجه به پیشنهادی که برای او مطرح شد در چند قدمی حضور در لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفته است. تا به سومین بازیکن تاجیکستانی در لیگ ایران تبدیل شود. احسان پنجشنبه در تابستان گذشته چند پیشنهاد از لیگ برتر ایران داشت اما انتقالش به ایران کنسل شد. پنجشنبه یک سال دیگر با باشگاه نوبهار قرارداد دارد اما باشگاه می‌خواهد وی را به فروش برساند. او از سوی برخی رسانه‌ها در میان با ارزش‌ترین بازیکن لیگ ازبکستان قرار گرفته بود. هواداران باشگاه فوتبال روم ایتالیا در اعتراض به برگزاری بازی دوستانه در سرزمین‌های اشغالی ضد رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. هواداران باشگاه فوتبال روم ایتالیا با برپای تظاهرات و نصب بنرها ضد رژیم صهیونیستی نسبت به برگزاری یک بازی دوستانه با باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپیر در سرزمین‌های اشغالی در 30 ایول 2022 اعتراض کردند. هواداران باشگاه فوتبال روم با منتشر کردن فهرست نام برخی از بازیکنان فلسطینی از جمله سعید ادوی 16 ساله، محمد غنیم 19 ساله، سائر یازور 18 ساله و زید غنیم 14 ساله که توسط رژیم صهیونیستی به ضرب گلوله به شهادت رساندند گرامی داشتند. بارش باران و سیل به ورزشگاه ولایت غزنی در افغانستان دست کم 850 هزار دلار خسارت وارد کرده است. این ورزشگاه فوتبال که با کمک 850 هزار دلاری فدراسیون فوتبال جهانی فیفا در مرکز ولایت غزنی ساخته شده بود، در پی سیلاب دیشب گذشته تخریب شد. مسئولان فدراسیون فوتبال غزنی روز یکشنبه اعلان کردند سیلاب‌های دیشب چمن مصنوعی، جایگاه های تماشاچیان و فضای سبز این ورزشگاه را به طور کامل از بین برده است. شمسدین عظیمی مسئول فدراسیون فوتبال غزنی با اشاره به ناتمام ماندن مسابقات لیگ فوتبال در این ولایت از فدراسیون فوتبال جهانی خواستار بازسازی این استادیوم شدند. ورزشگاه فوتبال غزنی یکی از 5 ورزشگاه ساخته شده توسط فیفا در افغانستان است. شاد و پیروز باشید.
همراهان گرامی، در پایان شنونده تفسیری سیاسی باشید. عربستان سعودی ایول میزبان جو بایدن رئیس جمهوری امریکا است. بایدن در شرایط سفر به منطقه غرب آسیا را از 13 ایول آغاز می کند و روز 16 ایول نیز در عربستان خاتمه می دهد که در 1.5 سال گذشته روابط واشنگتن و ریاض شاهد تغییر گسترده در مقایسه با قبل از آن بود. عربستان که در دوره دونالد ترامپ از آزادی عمل گسترده در سیاست داخلی و خارجی خود برخوردار شد، در دوره رئاست جمهوری بایدن با انتقاد آشکاری وی مواجه شد. محورهای انتقادها هم مسائل حقوق بشری و نقص فاحش و گسترده حقوق بشر توسط عربستان و با نقش آفرینی محمد بن سلمان بود. با این حال با آغاز سال 2022 به تدریج لحن بایدن در قبال عربستان و حتی بن سلمان تغییر کرده و خبر از انتقادهای تندی گذشته نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین عامل اصلی تغییر لحن بایدن در قبال ریاض است. جنگ اوکراین سبب افزایش قیمت جهانی نفت شد. تاکنون عربستان سعودی در مقابل تقاضای غرب برای افزایش تولید نفت مقاومت کرده است، اما تغییر لحن بایدن نشان می‌دهد که ریاض توانسته است بار دیگر از ابزار نفت در سیاست خود حتی در قبال رابطه با آمریکا بهره گیرد. اگرچه دولت بایدن اصرار دارد که نفت محور سفر او نیست و رئیس جمهوری آمریکا 12 ایون گفته بود این سفر حول مسائل بسیار بزرگتر است، اما به نظر می رسد نفت عامل اصلی سفر بایدن به عربستان است. موضوع مهم این است که برای عربستان سعودی سفر رئیس جمهوری آمریکا اهمیتی زیاده دارد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای رسیدن به کرسی پادشاهی این کشور به حمایت واشنگتن نیاز دارد. اساساً برای رسیدن به رأس قدرت و بقای حاکمان در قدرت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به حمایت دولت آمریکا نیاز است. به همین دلیل نیز بن سلمان که در دوره ترامپ فاصله چندان با کرسی پادشاهی سعودی نداشت، پس از به قدرت رسیدن بایدن موقعیت خود را در خطر دید، چرا که دولت بایدن حمایت از رقیبان بن سلمان را در دستور کار داشت. بنابراین سفر بایدن به عربستان و دیدار وی با محمد بن سلمان به معنای پایان فشارها علیه ولیعهد سعودی است. نکته مهم دیگر این است که سفر بایدن به عربستان با وجود انتقادهای زیاده که پیش از این داشت، نشان می‌دهد ریاض جایگاه مهمی در تحولات غرب آسیا دارد و همچنین از جایگاه مهمی در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ برخوردار است. این بهره‌برداری عربستان از سفر جو بایدن است. در همین راستا دالیا دسکای در تحلیلی که فارن افرز منتشر کرد نوشت، زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، با تغییر عادت ترامپ رئیس جمهوری قبلی در برخورد صمیمی با دیکتاتورها از جمله محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که رهبری واقعی عربستان سعودی به حساب می آید، بسیار مصمم بود. با این حال با گذشت بیش از یک سال به نظر می رسد که رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در اولین سفر خاورمیانه‌ای دوره ریاست جمهوری خود به عربستان سعودی سفر کند. این موضوع برای کسانی که بایدن را یک قهرمان حقوق بشر تلقی می کردند ناامیدی بزرگ است. پاداش به محمد بن سلمان با دست دادن و عکس برداری در زمین چمنی ولیعهد به اندازه اعتراف به این موضوع است که مستبدان می توانند با قتل مخالفان خود را تا زمانی که جریان نفت را به دست دارند کنار بگذارند. نکته پایانی این که اگر سفر بایدن به عربستان اهداف وی را بخصوص در حوزه انرژی تامین نکند، شکست مهمی دیگر در حوزه سیاست خارجی وی رقم خواهد خورد. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتخابات خود را با ما در میان گذارید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما است که شما می توانید از طریق برنامه های ایما، وایبر و واتساپ پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. حمایت نهاد مالی اروپا از طرح تاکسی سبز تاجیکستان. تاجیکستان میزان واردات برنج از قزاقستان را 50% کاهش داد. و پیام تسلیت امام‌علی رحمان به نخست وزیر ژاپن در پی حمله مسلحانه به آب شینزو نخست وزیر سابق آن کشور. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان این بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم، بدون طاق دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم، دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریاده سوفا یاد تو فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. که دنیاست دل پای تو پیره، اون حالت چشمات یادم که نمیره، دنیا تو که دنیاست. چشمات یادم که نمیره دیگه، مشکل بی تو برام سری بموره، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. Charlie!